أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مقدمات مسئله مشکل بود، اولین مقدمه را بیان کردیم و انشاءالله وارد مقدمه ثانیه می شویم. عنوان مقدمه را بگوییم، بعد انشاءالله توضیحش را بدهیم. مقدمه دوم درباره دخول اسم زمان در محل نزاع است. دخول اسم زمان در محل نزاع. توضیح و ذاله. توضیح این مسئله این است که صاحب کفایه می فرماید بحث ما در این مسئله راجع به مشتق است و اسم زمان هم یکی از مشتقات است که تعریف مشتق بر او منطبق می شود. اون مشتق اصولی تعریفش چی بود؟ گفتی مفهومی که قابل حمل بر ذات باشد و متحد با ذات بشود. صاحب کفایه می فرماید این اسم زمان هم این تعریف مشتق بر او منطبق می شود، مثل اسم فاعل و اسم مفعول. این هم داخل در محل نزاع است. مثلا یه مثالی بزنیم تا خوب روشن بشود. مثلا فرض بفرمایید کلمه مقتل، مقتل به معنای زمان قتل. مقتل دو معنا دارد، یه وقت به معنای مکان قتل است، اون می شود اسم مکان. یه وقت هم به معنای زمان قتل است، این می شود چی؟ اسم زمان. این داخل در چی می شود؟ محل نزاع است. یعنی چی؟ یعنی آیا این کلمه مقتل به اون زمانی گفته می شود که قتل در همون زمان حاصل شده است؟ یعنی تلبس به مبدأ در همون زمان حال باشد، یعنی همون لحظه ای که قاتل مقتول را کشته به همون لحظه میگوییم مقتل. این بنابر قول کسانی که میگویند در زمان حال باید تلبس باشد. و اما گروه دیگر میگن نه، مقتل اعم است از این که همون زمان قتل باشد، یا این که نه قبلا قتل در اون زمان واقع شده، الان هم باز میتوانیم به او بگیم چی؟ مقتل، به اعتبار این که تلبس به مبدأ اعم است از زمان حال و زمان ماضی. اینم مثالشو، اینم حرف صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف. ولیکن بعضی ها اشکال کرده اند، گفتند که اسم زمان از مشتقات باید خارج بشود، چون که در اسم زمان یه اشکال عقلی به وجود می آید و ما نمی توانیم اسم زمان را داخل در محل نزاع بدانیم. چرا؟ چرا را دقت کنیم؟ فرمودند به خاطر اینکه اون مشتقی که داخل در محل نزاع است یه ویژگی دارد که اسم زمان اون ویژگی را ندارد. چی اون ویژگی؟ گفتند اون مشتقی که داخل در محل نزاع است باید یه ذات ثابتی داشته باشد که این ذات ثابت یک وقت تلبس به مبدأ داشته باشد، یه وقت تلبس به مبدأ نداشته باشد. مشتق باید اینطور باشد، یه ذاتی باشد که ربما تلبس معنای اتصاف است، ربما متصف به مبدأ باشد، ربما هم متصف به مبدأ، ولی در هر دو حال اتصاف و عدم اتصاف یه ذاتی باید اونجا باشد. مثلا فرض کنید ضارب الان یه کلمه مشتق است. این ضارب دلالت می کند بر یه ذاتی که متلبس به ضرب است، متصف به ضرب است. حالا در زمان حال الان متلبس است به همین ضرب، بهش میگیم ضارب. حالا اگر این مبدأ از اون منقضی شد، یعنی در زمان گذشته این ضارب بوده است اما ذات الان باید محفوظ باشه، این ذات همون زید است،
این زید متلبس به مبدع بوده دیروز، یعنی دیروز ضرب را انجام داده. حالا بحث ما این است که آیا الان به او ضارب گفته می شود یا ضارب گفته، ولی در هر حال یه زیدی باید باشد که رو و ما متلبس به مبدع است در زمان ها، رو و ما در زمان ماضی تلبس داشته اما الان دیگه تلبسی ندارد، ولی ذات باید باشد. پس معیار در مشتقی که در ما نحن فی محل نزاع است، اونجایی است که ذات در زمان ماضی و در زمان حال ثابت باشد، اتصافش فقط عوض شده. یعنی در زمان ماضی بوده، اتصاف بوده، الان دیگه اتصافی وجود ندارد. این معیار بحث مشتق. گفتن خب این معیار بر اسم زمان منطبق نمی شود. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه ذات زمان یه ذات تدریجی است، اصلا بقایی ندارد زمان. زمان را ما نمی توانیم ذاتش را نگه داریم، چون زمان هویتش تجدد است، وجودش یه وجود تجددی و تصرمی است، یعنی باقی و برقرار نمی ماند. هر آنی بلا فاصله می گذرد، دیگه در آن بعد اون آن نیست. پس ما در اسم زمان نمی توانیم یه ذات ثابتی پیدا کنیم که بگیم این ذات هم در زمان ماضی بوده و هم در زمان حال، منتها اتصافش فقط عوض شده. چون در مشتق باید ذات ثابت باشد، اتصاف و تلبس باید عوض بشود. اما در اسم زمان کو این ذات ثابت؟ اگر شما زمان را ثابت نگه داشتید دیگه زمان نمی شود. زمان اون چیزی است که هویت او تجدد دارد، هویت او تسرم دارد، یعنی اصلا به هیچ وجه من الوجود باقی و برقرار نمیماند. بنا ان علی هذا، خلاصه اشکال این شد که مشتق محل نزاع معیاری دارد که این معیار بر اسم زمان منطبق نمی شود. ما هو المعیار، اون معیار چی بود؟ بقاء الذات فی زمان الماضی و الحاضر، ذات باید در زمان ماضی و حاضر ثابت باشه. و هاغ الثبات لا یوجد فی الزمان، در زمان ما همچین ثباتی نداریم. پس بنابراین اسم زمان باید از محل بحثی بشود خارج بشود. چرا که معیار مشتق بر او منطبق نمی شود. این کلام مستشکل است و که کلامی واضح و روشن در مانند بیاد. ولیکن صاحب کفایه می فرماید نخیر، اسم زمان هم داخل در محل نظام می شود. چرا؟ جواب این استدلال را چه می دهیم؟ جواب این استدلال مبتنی بر یه مقدمه است. این عنایت بفرمایید، این مقدمه را انشاءالله بحث روشن می شود. و این است که ما در مسئله مشتق یه بحث مفهوم و موضوع له داریم و یک بحث مصداق داریم. این دوتا را باید از هم جدا کنیم. بحث مفهوم یعنی کلام ما در این است که این مفهوم مشتق برای چی وضع شده است. بحث مصداق این است که حالا این مفهوم منطبق بر چه مصداقی می شود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید مستشکل ما خلق کرده است بین المفهوم و المصداق. مشکل از اینجا به وجود آمده، یه بحث مفهومی داریم، یه بحث چی داریم؟ مصداقی داریم. توضیح و زالک، حالا توضیح مثلا این است که صاحب کفایه به مستدل می فرماید کلام شما چه گفتید ذات زمان استقرار ندارد کلام تمامیست، کلام خوبیست، ولی این در مصداق زمان است. بحث ما در مصداق زمان نیست، بحث ما در مفهوم اسم زمان است. میخواهیم موضوع اون له اسم زمان را مشخص کنیم، به این مصداق خارجی کاری نداریم. بله مصداق زمان متصرم است، اما کلام ما در اون مصداق نیست. کلام ما در این است که این لفظ معتل برای چی وضع شده است، اصلا به مصداقش کاری نداریم. این لفظ معتل که اسم زمان است، این مفهوم برای چی وضع شده است؟ برای اون زمانی که قتل در همان زمان رخ داده است، یا این که نه زمانی که قتل قبلا در اون رخ داده است الان دیگه قتلی در او رخ نداده است. بناءً علی هذا کلام ما کلام در مفهوم است، موضوع له است، ما به اون مصداق خارجی کاری نداریم. اونی که شما می فرمایید متصرم است، اون مصداق خارجی زمان است، بله اون متصرم است، و ولی مگه کلام ما در زمان است؟ کلام ما در مفهوم اسم زمان است. مفهوم اسم زمان را میخواهیم پیدا کنیم که این اسم زمان موضوع لحش چیه؟ این مفهوم مقتل الان برای چی ورد شده است؟ برای همین زمان حالی که همون زمانی که قتل درش اتفاق افتاده. مثلا بذارید حالا مثال ملموس در بزنید، فرض بفرمایید بحث ما در این است که اون مقتل سید الشهدا علیه السلام به همون خصوص روز عاشورا اونجا حقیقت است، یا این که نه الان هم به یوم عاشورا بگوییم مقتل؟ توجه فرمایید، با این که روز عاشورا گذشته الان هم به یوم عاشورا میگیم مقتل سید الشهدا علیه السلام. آیا این اطلاق مقتل بر روز عاشورای سال 1430 مثلا فرض بفرمایید سال آینده که انشالله خواهد آمد بگیم یوم عاشورا یوم مقتل سید الشهدا علیه السلام در سال 1400 داریم این را میگیم، به اعتبار چی میگیم؟ به اعتبار همین امسال میگیم یا به اعتبار 1300 و خورده سال قبل میگیم؟ این اطلاق مقتل الان بر زمان حاضر حقیقت هست یا مجاز، این یه بحث است. بحث اینی که زمان متصرم و متجدد یه بحث دیگریست. کلام ما که در مصداق نیست. بفرمایید کلام ما در چیه؟ بله کلام ما در مفهوم است، اونم نه در مفهوم زمان، در مفهوم اسم زمان. خیلی فرق است بین این دوتا، یه زمان داریم یه اسم زمان داریم. اسم زمان با خود زمان فرق میکنه، توجه فرمودید؟ بله خود زمان را مصداقش را متصرم میدانیم، اما نه مفهوم زمان متصرم است نه مفهوم اسم زمان متصرم است. پس جریان نظام در مفهوم اسم زمان است و در این مفهوم هیچ تصرمی هم بفرمایید وجود ندارد. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این استدلالی که در اینجا شده است از باب چی میشود؟ خلط بین مفهوم و مصداق میشود. بله مصداق زمان منحصر به همین موجود متصرم است، مصداقش همینه، ولی مفهوم زمان میتواند مفهوم عام میباشد. اگرچه مصداق این مفهوم همیشه تصرم دارد، توجه فرمودید، اما خود مفهوم میتواند چی باشد؟ اعم باشد از زمان حال بفرمایید و زمان ماضی. یه مثالی دیگری نیز تشبیه میکند صاحب کفای، میفرماید این مسئله‌ای که گفتیم که مصداق با مفهوم ممکن است فرق کنه، توجه فرمودید، می فرماید مثل مفاد لفظ شریفه جلاله می باشد. کلمه الله تبارک و تعالی، کلمه الله تبارک و تعالی اختلاف درش شده. دو تا قول داریم، یه قول مشهور یه قول غیر مشهور. قول مشهور آن است که این کلمه مبارکه الله علم لذات الواجب تبارک و تعالی، علم شخص است، علم است برای ذات مقدس باری. هر کسی یه اسمی داره، زید و حسن و تقی و نقی، خدای علی اعلام یه اسمی داره، علم شخص است و این الله علم شخص است. پس مفادش می شود چی؟ جزئی حقیقی که ذات باری تبارک و تعالی باشه. این نظر مشهور بین المتکلمین و المفسرین نها همینه. اما یه نظر غیر مشهوری هم اینجا داریم، خوب دقت کنید. نظر غیر مشهور گفتن کلمه الله اسم جنس است، علم برای شخص نیست، اسم جنس است. یعنی چه؟ گفتن اصل الله بوده الاله، کلمه اله، اله یعنی معبود، الاله الفلام الفلام جنس است، سر کلمه اله در آمده الاله. اون وقت به خاطر کثرت استعمال اون همزه وسط اله افتاده، هی زیاد گفتن الاله الاله، یواش یواش شده چی؟ الله. پس الله به معنای مطلق المعبود است، خوب دقت بفرمایید. الله می شود به معنای مطلق المعبود، یا به عبارت اخرى می شود به معنای واجب الوجود. الله معادل می شود با واجب. این قول غیر مشهور است ها، حالا فعلا ما با اون صحت و سقمش کاری نداریم. در کلمه الله دو تا احتمال است. احتمال مشهور که الله علم شخص است، فلذا موضوع لهش جزئی حقیقی است. اما یه غیر مشهوری هم در اینجا داریم، گفتن کلمه الله اسم جنس است، الاله الفلامش هم الفلام جنس است، سر کلمه اله در آمده، به معنای مطلق المعبود یا مطلق واجب الوجود تبارک و تعالی. صاحب کفایه میخواد احتمال اول را بذارید کنار، قول مشهور را، میایم سراغ قول دوم. بنابر قول دوم که در اینجا ما میگیم الله به معنای مطلق المعبود است، اینجا ما یه مفهومی داریم و یه مصداقی داریم. مفهوم ما عام است، یعنی همه واجب الوجودها را شامل می شود، اما مصداقی که در خارج این واجب الوجود دارد یه مصداق بیشتر نیست. پس ممکن است مصداق منحصر به فرد واحد باشد، ولیکن مفهوم منحصر به اون فرد باشد یا نباشد؟ نباشد. پس تفکیک می توان قائل شد بین المفهوم و المصداق. اینطور نیست که اگر همیشه مصداق جزئی بود مفهومش هم یه مفهوم جزئی باشد، نه، ممکن است مصداق جزئی باشد ولیکن مفهوم چی باشد؟ کلی باشد، مثل همین کلمه الله. حالا میفرماید این مثل بحث ما میماند. چجوری مثل بحث ما؟ میفرماید خود مصداق زمان فقط همون زمان حال است، چون متصرم است دیگه. مصداق زمان فقط زمان حال است دیگه، بقایی دارد یا ندارد. اما مفهوم اسم زمان اعم میشود، مفهوم اسم زمان میتواند اعم باشد. مصداق زمان خاص است، چون گفتیم زمان یعنی همین زمان حال دیگه، استقراری و بقایی داره یا نداره. پس مصداق زمان همیشه منحصر به همون زمان حال میشود، ولیکن مفهوم اسم زمان میتواند اعم باشد، یعنی هم زمان حال باشد بفرمایید هم زمان ماضی باشد. کما این که در مفهوم لفظ جلاله مصداقش خاص بود، یعنی خدای سبحان بود، ولی مفهوم الله معادل با همون واجب الوجود می شود. پس می تواند مصداق خاص باشد ولیکن مفهوم عام باشد. همین حرف را در اسم زمانم بفرمایید. مصداق زمان بگید خاص است یا عام است؟ خاص است، یعنی منحصر به همین زمان حال است. مصداق زمان دیگه بقایی ندارد، ولیکن مفهوم اسم زمان می تواند عام باشد، می تواند هم این زمان حال باشد و هم می تواند زمان ماضی باشد. بناءً علی هذا صاحب کفایه، خلاصه فرمایش ایشان، استدلال مستدلی که گفت اسم زمان از محل نزاع خارج است و داخل نیست، این استدلال مغالطه‌ای و خلطی شده است. بگید بین مفهوم و المصداق، بی بحث ما بحث مفهومی است، اشکالی که ایشان وارد کردند یا بفرمایید استدلالی که ایشان کرده اند آمده از روی مصداق و بینهما با اونان بعید. هر وقت اینو داشته باشید، هر وقت بحث ما رفت روی موضوع الله، میخواییم موضوع الله را مشخص کنیم، بحث ما دیگه بحث مفهومی میشود، دیگه بحث ما بحث مصداقی نمیشه. وقتی که میخواییم بگیم حقیقت هست یا مجاز است، یعنی داریم موضوع الله را تعیین میکنیم، در تعیین موضوع الله بحث ما دیگه بحث مصداقی نیست، بلکه بحث ما بحث مفهومی میشود. انتهى الكلام في المقدمه الثانيه، بریم سراغ مقدمه ثالثه. مقدمه ثالثه تکرار بحث قبلی است، من تحت عنوان یک مقدمه ای بیان کردم. بفرمایید. بله، یعنی میگیم الان اینطور بیان میکنیم، میگیم که مقتر، یعنی همین واژه مقتل فرض کنیم، میگیم آیا، یعنی اختلاف اینطور جاری میشود که آیا این اسم مقتل به همون زمانی گفته میشود که قتل در او حاصل شده؟ مثلا میگیم روز عاشورا مقتل سید الشهدا علیه السلام است، یعنی همون عاشورای سال 61 هجری به همون عنوان مقتل گفته میشود؟ یا این که نه، الان هم که گذشته، سالهای سال گذشته، الان هم باب روز عاشورا میگوییم مقتل. کسانی که میگن اعم است، میگن الان هم شما به روز عاشورا میگید مقتل و این حقیقت است، چون در مشتق تلبس در زمان حال معتبر نیست. ولی کسانی که میگن نه، در مشتق اون زمان حال، میگن الان که شما به روز عاشورا امسال میگویید مقتل سید الشهدا، این از باب مجاز است، این از باب حقیقت نیست. یعنی اختلاف در اینجا جاری میشود دیگه، همون اختلافی که در جاهای دیگر داریم همینطوره. آیا این کلمه مقتل به خصوص روز عاشورا، اونم زمان عصر بعد از نماز عصر حضرت را شهید کردن، اون ساعت خاص بعد از زمان عصر، به همون زمان ما میگوییم مقتل؟ توجه فرمودید، این بنابر قول کسانی که تلبس فلحان را معتبر میدانند. اما اگر کسی بگه نه، در مشتق اگر چه مبدا منقضی شده باز هم میتوان اطلاق کرد، توجه فرمودید. خب الان هم به روز عاشورا میگوییم چی؟ توجه فرمودید مقتل سید الشهدا علیه السلام، اگرچه اون مبدأ چی شده است؟ بله، منقضی شده است. بناءً علی آزا این نزایی که گفتیم در جاهای مشتقهای دیگر در اسم زمان هم جاری می شود. بر همین توضیحی که عرض کردیم بفرمایید.
ما اینجا مثال هایی رو که می دادیم عالم بوده که بعد امروز علمش از دست رفته، اما خود این ده واقعیه، بعد میگیم آیا اطلاق عالم برای این میشه یا نمیشه؟ اما در مثال یوم عاشورا مقتل الحسین، خب در سال 61 هجری که واقعا اون مقتل الحسین به نحو حقیقت وارد شد، اما امروز که ما به یوم عاشورای انسان میخوام بگیم باز هم نزاع هست که اطلاق مقتل الحسین بشه، این یوم عاشورا با اون یوم عاشورای 61 اینا ذاتشون یکی نیستش، لذا اصلا از بحث نزاع مشتق ما خارج این برای چند مثالی داریم میگیم. فقط اونم ها جواب میگیرن خود اون اشکال دارن، میگن خود این صیغه مفعل چون که وضع شده است نه برای خصوص زمان، بلکه این صیغه مفعل هم برای اسم مکان هم برای اسم زمان، لذا ما بحث داریم از خود این صیغه اسم مکان، خود این صیغه مفعل نه این بیان. چون شما الان در صحبتاتون هم همین مطرح کردید که ما به یوم عاشورای انسان میتوانیم بگیم مقتل، لذا از بحث خارجه.
از کردیم شما فرمایش شما در صورتی است که ما موضوع الله را مصداق بدانیم، موضوع الله اسم زمان مصداق نیست، ما یک مفهومی داریم به نام اسم زمان یعنی زمان القدر. حالا این زمان القدر زمان قدر سید الشهدا باشد یا هر چیز دیگری باشد، اون اسم زمان ما در اونجا در واقع مفهوم قدر با مفهوم زمان یه گرهی میخورد، ما اصلا به مصادیق کاری نداریم. من مثالی را که زدم روی مقتل سید الشهدا برای تفهیم مطلب است، ولی از باب تطبیق مفهوم بر مصداق است. بحث ما در اسم زمان اصلا به اسم مکان ربطی ندارد که می‌فرمایید صیغه مفعل اعم است از زمان و مکان. اگر کسی اینجوری جواب بدهد یعنی فرار کرده از اشکال، جواب نداده، یعنی اشکال را برده جواب را برده روی اسم مکان، اشکال مستشکل روی اسم زمان است که جواب نشد. من حالا نمی‌دونم این جواب را کی داده است، ولی اگر کسی همچین جوابی داده باشد در واقع فرار از اشکال کرده. اون آقا اشکال در اسم زمان کرده، شما یا صیغه مفعل مشترک است اسم مکان را هم میگیرد، به اعتبار اسم مکان چه اشکالی نداره. خب مستشکل برمیگرده و میگه عزیز من ما چه در مکان اشکال کردیم که شما در مکان اشکال میکنید؟ خب حالا اگر ایشان فرمودن ما نمیدانیم. حالا اجازه بده ما توضیحش را عرض میکنیم، توضیح را عرض میکنیم تا ان شاءالله خوب روشن. در اسم زمان ما اصلا به مصادیق کار نداریم، یک مفهوم قتل است به علاوه مفهوم زمانی که قتل در او واقع شده است. این زمانی که قتل در او واقع شده است زمان مبهم تو مفهوم ها به مصداق کاری نداره. این مثل مفهوم رجل میمانه، مفهوم رجل مفهوم انشاقی اون مبهم، میتواند زید باشد، میتواند اگر یه اشکالی در زید بود این اشکال به مفهوم رجل که سرایت نمی کنه. مقتل یعنی مفهوم القتل به علاوه مفهوم الزمان، مفهوم الزمان نه مصداق الزمان که بگید ذاتش باقی نمانده است. ما آمدیم این مفهوم را بر مقتل سید الشهدا تطبیق کردیم، ولی بحث وقت تو تطبیق نیست، بحث تو خود همان مفهوم است. مفهوم القدر به علاوه مفهوم الزمان هر دو تا ثبوت دارن، چون مفهوم زمان مفهوم ثابتون، مفهوم قدر هم مفهوم ثابتون، مشکلی نداره. تقریبا این مصداق، ولی این مصداق عوض می شود، ولی تعویض مصداق ربطی به اون نداره. مثل این که عنوان رجل یه مفهوم ثابت هست، حالا این زید جوان باشد پیر باشد هر چی باشد بهش میگیم رجل. تغییراتی که در زید ایجاد می شود به مفهوم رجل سرایت نمی کنه، چون وقتی که ما موضوع الله را داریم معنا می کنیم به مفاهیم کار داریم، مفاهیم هم ثابت هست، مفاهیم که تغییری نداره. حرف صاحب کفایه این است، مصداق زمان تغییر دارد، ولی ما توی موضوع الله به این مصادیق اصلا کار نداریم. مفهوم القدر به علاوه مفهوم الزمان کلاهما ثابت بود، هر دوتاش هم ثابت است، هیچ تغییری درش نیست. توجه فرمودید لغوی به این اشخاص که کاری نداره، لغوی تو اون عالم مفهوم خودش میگه اگر حدث را با زمان شما مقید کردید این میشود اسم زمان، هر دوتا هم مفهوم میشود و هر دوتا هم ثابت میشود. ولی اگه بخوام به نحو اشتراک جواب بدهیم، من فکر می‌کنم این فرار از اشکال در بخش اسم زمان باشه، یعنی مشکل اسم زمان در هر حال حل نمی‌شود، ما با ثبات اسم مکان می‌خوایم اسم زمان را هم حل کنیم. انتهى الكلام. اگر اجازه بفرمایید کافی باشه بریم مقدمه. ابدا نیست. بعد ما که عرض کردیم ما تطبیق کردیم اون را، یعنی عنوان، یعنی نتیجه اون بحث این میشه اگر کسی قائل به ام بشه، نتیجهش این میشه که وقتی در مصادیق شما تطبیق میکنید یا حقیقت میشه یا مجاز میشه. این از باب تطبیق است نه از باب موضوع له. موضوع له مشتقات هیچ وقت این مصادیق نیستن، همون مفاهیم هستن. توجه فرمایید، من تا اون مفاهیم را تطبیق خواستیم بکنیم در اینجا، و الا بله صحیح است موضوع له مصداق نمیشود. این هم مقدمه. و اما مقدمه ثالث، مقدمه ثالثه عرض کردیم بحث تکراری است، منتها به صورت اجمالی گفته شده، حالا به صورت تفصیلی. عنوانش چیه؟ خروج الافعال والمصادر عن حریم النزاع. در بحث مشتق مصدر و فعل در این مشتق اصولی داخل نیستند. مشتق اصولی رو داریم میگیم ها، مشتق اصولی که ما الان محل نزاعمون هست، در این مسئله مشتق نه فعل داخل است نه مصدر. توضیح و زارک، حالا این عنوان یه توضیح بدهیم. از نظر نحوی چند روز قبلم عرض کردیم، از نظر نحوی ما دو تا مبنا و دیدگاه داریم، یکی مبنای بصریین، یکی مبنای کوفیین. بصریین قائل هستند که فعل مشتق است ولی مصدر مبدا اشتقاق است. این نظر بصریین است، میگن تمام مشتقات از مصدر گرفته میشوند، یعنی خود فعل مشتق است، اسم فاعل و اسم مفعول همه اینها هم از همون مصدر گرفته می شود. اصلا میگن مصدر را که بهش میگیم مصدر به خاطر همینه، یعنی محل صدور مشتقات. این نظر بصریین است. در برابر این نظر، نظر کوفیین است. کوفیین برعکس گفتن، گفتن که فعل مبدا اشتقاق است، مصدر و اسم فاعل و کذا و کذا اینها همه از فعل گرفته می شود. الا ای حاله عند النحویین بعضی ها قائل هستن که فعل مشتق است مصدر جامد است، بعضی ها قائل هستن که مصدر مشتق است و فعل چیه؟ جامد است. الا ای حال تو نه هر دو قول را داریم، یعنی بعضی ها میگن مصدر مشتقه، بعضی ها میگن چیه؟ فعل. ولی صاحب کفایه میفرماید در این بحث مشتق اصولی هر دو تا خارج هستن، هم فعل خارج است و هم مصدر خارج است. مصدر هم فرق نمی کند، مصدر ثلاثی مجرد باشد یا مصدر ثلاثی مزید باشد، همه اینها از بحث مشتق خارجند. به چه دلیل؟ می فرماید لعدم انطباق تعریف المشتق علیه ما، تعریفی که ما بر مشتق کردیم بر اینها منطبق نمی شد. تعریف مشتق چی بود؟ گفتیم مفهومی که قابل حمل بر ذات باشد و متحد بر ذات باشد. صاحب کفایه میخواد خیلی ظاهر است، مصدر قابل حمل بر ذات نیست. ما نمیتوانیم بگیم زیدون عدل، مگه اینکه تقدیری بگیریم بگیم زیدون زو عدل. توجه هم ولی نمیتونیم بگیم زیدون عدل، نمیتونیم بگیم زیدون زربون. زرب بر ذات قابل حمل نیست و قابل اتحاد نیست. این زرب یا این عدل مبدع اتصاف است، خودش وصف نیست. خوب دقت کنید، مبدع الاتصاف است، لل وصف، خودش وصف نمیتواند بشود الا به تقدیره، مگر اینکه یه چیزی را تقدیر بگیریم. نمیتوانیم بگیم زیدون اکرامون، میتوانیم بگیم زیدون مکرمون، اما نمیتوانیم بگیم زیدون اکرام. چرا که این اکرام مصدر است، مصدر مبدع وصف است، خودش وصف محسوب نمیشود. هذا فی المصدر. و اما در افعال هم همین است، تعریف مشتق بر فعل منطبق نمیشه. چرا؟ چون فعل هم قابل اتحاد با ذات نیست. خوب دقت کنید، چرا فعل قابل اتحاد نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه فعل حدث است، یک فعل و یک کار است، ذات یه امر خارجی است. فعل به ماه و حدثان نمیتواند با ذات متحد بشه. فعل به معنای چیه؟ بفرمایید. فعل به معنای همان حدث است که در عبارت فارسی از اون تعبیر میکنیم به کار، میگیم یه کاری انجام، کار با اون فاعل متحد نمیتواند بشه. بله میتواند از او صادر بشود، اما با اون متحد نمیتواند بشود. آیا میتوانم بگم زید همان خوردن است؟ نمیتوانم همچین چیزی را بگویم. اون فعل خوردن با زید متحد نمیشود. بله اون فعل اثر زید است، اما اثر شیء که با شیء متحد نمیشود که. این فعلی که الان انجام شده، این کاری که الان انجام شده، توجه فرمودید، با فاعل خودش بفرمایید متحد نمیتواند بشه، بله این میتواند از فاعل خودش صادر بشود، توجه فرمودید، ولیکن نمیتواند بر فاعل خودش حمل بشود یا با فاعل خودش متحد بشود. پس اون تعریفی که در باری مشتق گفتیم لا ینطبق لا علی المصادر ولا علی افعال، نه بر مصدر منطبق می شود و نه بر فعل منطبق می شود. اینجا که می رسد صاحب کفایه یک بحث فرعی را باز می کند. این بحث اصلا هیچ ربطی به مشتق ندارد ها، ولی صاحب کفایه ظاهرا این نظر در قلبشون خلجان داشته. حالا هم بگیم همه تون شاید تعجب بفرمایید این چه حرفیه که صاحب کفایه می زند، ولی مثل این که همین هست در وجود ایشان هی میجوشیده، میخواسته یه جایی این عقده خودش را خالی کنه، دیگه اینجا یه مناسبتی پیدا شده، حالا این فرمایش را فرموده و الا این بحثی که الان وارد میشویم هیچ ربطی اصلا به بحث مشترک ما نحن فی ندارد، یه بحث استدرادیه ولی بحث مهمی است. عنوانش را بگویم تا توضیحش را عرض کنیم. عنوان این بحث عدم و وجود زمان فی الافعال، عدم وجود زمان در افعال است. توضیح و زانی صاحب کفایه برخلاف تمام نحویین یه نظری داره. نحویین قائل هستند که افعال همه قید زمان درشون افتاده، اصلا در تعریف فعل میگن ما دل علا معنن مستقلن مقترنن به احد الازمنت السلاسه. تعریف نحوی فعل اینه، فعل اون چیزیست که دلالت میکند بر یه معنایی به علاوه قید زمان، یعنی زمان هم درش هست. بعد میگیم فعل ماضی و فعل مضارع و فعل استقبال. توجه فرمایید این حرف نحوی این است. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید نخه، فعل هیچ دلالتی بر زمان ندارد، یعنی از این جهت مثل اسم میماند. این تعجب امر اجابی است که عرض کردم ممکنه عزیزان تعجب کنند. اگر قبلا شنیده اید از صاحب کفایه خب تعجب نمیکنید، اگر نشیده اید برای اولین بار آدم تعجب میکنه، چون معنوس هم هستیم با همون مصطلحات نحوی. نحویین میگن فعل یکی دو تا قید دارد، یکی دلالت بر معنای مستقل، یکی هم دلالت بر زمان. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میگوید نخیر، فعل دلالتی بر زمان ندارد، ولیکن مدعا را توضیح می تا دلیل ایشان را بگیم، ولیکن صاحب کفایه میفهمد زمان را ما از فعل به قرینه خارجی میفهمیم، خود ذات فعل دلالتی بر زمان ندارد. به عبارت اخرى موضوع انده فعل زمان اصلا نیست به عنوان قیدیت. زمان قید برای موضوع انده در افعال نیست. لماذا یا صاحب کفایه؟ دو تا دلیل دارد صاحب کفایه، دو تا هم مؤید دارد، دو تا دلیل ذکر میفرماید. بعد از این دو تا دلیل دو تا هم مؤید بیان میفرماید. حالا اجازه بدید ما اینا که گفتیم تطبیق خواهیم کرد وارد این بشیم، بس ادامه پیدا کنه، الان اواخر وقتم هست، نرسیم به تطبیق اصل مسئله. اگر رسیدیم ادله‌اش را ان شاءالله بیان خواهیم کرد، حالا اصل تطبیق را انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فانی ها دومی از اون مقدمات، قد عرفت انه لا وجه لتخصیص النزاع به بعض المشتقات الجاریت علی الزوال، وجهی نیست که ما اختصاص بدهیم نزاع را به بعضی از مشتقاتی که الجاریت علی الزوات یعنی المحموله، گفتیم جریان به معنای حمل است، جاری بر ذات می شود یعنی حمل بر ذات می شود. قبلا دانستی که وجهی برای این تخصیص، بفرمایید کجا دانستی؟ ببینم دوستان یادشون هست کجا دانستیم که اختصاصی ندارن؟ احسن اون موقعی که صاحب فصول را رد می کردیم، چون صاحب فصول غالب اختصاص شده بود. عرفته اونجا گفتیم نه، 8 مورد دارد مشتقاتی که در اونجا رویم جد، اسم فاعل و اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان اونجا بیان کردیم. عرفته در اونجا این معنا را، الا انه ربما یشکل، چه بسا اشکال می شود. ما البته اون مستشکل را پیدا نکردیم، چیه این جانب، یا حالا کتاب های شما تو این حواشی چیزی ننوشته چه مستشکل چیه. ما که تو چند تا حاشیه مراجعه کردیم چیزی پیدا نکردیم، ولی در هر حال این فرمایش صاحب کفایه ناظر به یه قولی هست که قائلی دارد در اینجا، را باید بگردیم بیشتر انشاءالله پیدا کنیم. رو به ما یوش کرد حالا میگم چرا صاحب قصور در اسم زمان قائل شدن که هم بر زمان حال دلالت می کند و هم بر زمان ماضی. فرمود اسم زمان و اسم مکان هر دو زمان را می گیرد. توجه فرمود بفرم. بله بله، این که از متأخرین هم، ایشان از متأخرین هم، متأخرین هم صاحب کفایه، یعنی صاحب کفایه. بله بله، یعنی در زمان صاحب کفایه کی بوده است؟ ایشان که متأخر از کفایه هستن. یعنی میخواییم مرجع زمین را پیدا کنیم که این کی بوده است که این فرمایش را فرموده. به انم امکان بله؟ نه، صاحب فصول که اسم مکان و همه را خارج میدانستی، نه فقط اسم زمان را. میگو اسم مکان بیرونه. ایشون فقط سه مورد را قبول داشت دیگه، اسم فاعل و صفت مشبه به معنای اسم فاعل و اسم منصوب. خب اونا هم خارج میداند دیگه، دلیل این مال ایشون بعید میدونم باشه، چون همه اونا را خارج میدونیم. حالا بگردیم ببینیم چی میشه. حالا بعد بگردیم. به عدم امکان جریان نزاع فی اسم زمان. چرا؟ لان ذات فیه، زیرا ذات فیه یعنی در اون اسم زمان، و هی از زمان و اون ذات خود زمان است، به نفسهی ینقضی و ینصره، ذات دائما منصرم می شود. فکیفه یمکنو ان یقع النزاع فی ان الوصف الجاری علیه حقیقتون فی خصوص المتلبس بالمبدع فی الحال او فی ما یعم المتلبس بهی فی المضی. چجوری می شود همچین نزاعی کنی؟ چون این نزاع فرع بران است که ما در زمان ماضی و حاضر یه ذات ثابتی داشته، فقط تلبس عوض میشه، یعنی اتصاف عوض میشه، ولی ذات دیگه عوض نیست. اما زمان اصلا ذاتش عوض میشه، یعنی همین زمان حال است دیگه، بعدش زمان بلا فاصله چی میشه؟ منقضی و منصرم میشه. و فکیفه یمکن، حالا جواب میده صاحب کفایه، و یمکن و حل الاشکال. اجمالشو که عرض کردم، اون اجمال تو ذهنتون باشه، اجمال پاسخ صاحب کفایه، الفرق بین المفهوم و المصداق. مفهوم اسم زمان ثابته، بله مصداق زمان متغیره، اما مفهوم اسم زمان که متغیر نیست. مفهوم اسم زمان یه مفهوم ثابت میشه. بحث ما هم در تعیین موضوع الله به مفهوم برمیگردن، نه به مصداق. و یمکن حل الاشکال به ان انحصار مفهوم عام به فردن، منحصر بودن مفهوم عامی به یک فرد در خارج، کما فی المقام، همینطور که در اسم زمان همینطور هست. لا یوجب ان یکون وضع اللفظ به ازاء الفرد دون العام، موجب نمی شود که وضع لفظ به ازاء فرد باشد دون العام، به ازاء اون عام نباشد. نه، مفهوم را ما عام می گیریم، اگرچه این مفهوم عام در خارج، توجه فرمودید، مصداقش همین چی می شود؟ همین زمانی می شود که منصرم و متقضی می شود. و الا، و الا یعنی اگر اینطور نباشه، یعنی اگر انحصار فرد سبب انحصار مفهوم هم بشود، یعنی مفهوم را بخوایم منصرف کنیم، لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله، اختلاف واقع نمیشد در موضوع الله لفظ جلاله. کدوم اختلاف؟ اون از بیرون داشته باشه، میشه که اختلاف نفرموده، اختلاف در این که آیا لفظ الله علم است برای شخص، یا این که لفظ الله اسم جنس می شود. خب ما که می دانیم بالاخره این واجب الوجود در خارج یه مصداق بیشتر، اگر مفهوم تابع مصداق بود، پس دیگه این اختلاف برای چی؟ چون مصداق یکیه، پس باید بگیم مفهومش هم همیشه چیه؟ یکی می شود دیگه. در صورتی که نه، اختلاف واقع شده. پس این اماره و نشانه این است که فرق بین المفهوم و ممکن مصداق منحصر باشد، ولیکن مفهوم منحصر، اینم در باب زمان هم همین میگه، مصداق زمان متصرمه، اما مفهوم اسم زمان نه، میتواند اعم باشد از زمان حال و زمان ماضی. ولا لم و ما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله ما ان الواجبه موضوع للمفهوم العام، با این که مفهوم واجب الوجود وضع شده است برای مفهوم عام. مفهوم عام یعنی مطلق المعبود، نه معبود خاص ها، مطلق المعبود مفهوم عام. مع انحصارهی، با انحصار این مفهوم فیه تبارک و تعالی، با اینکه این مفهوم مصداقش منحصر در الله تبارک و تعالی، ولی بعضی گفتن نه مفهومش عام است. پس معلوم می شود مفهوم در عمومیت و انحصار تابع مصداق، تابع مصداق. همین حرف را در اسم زمان بزنید، مصداق اسم زمان متصرف می شود ولی مفهومش اعم باشد، از اونی که زمان هان است و اونی که زمان ما. ثالثها مقدمه سوم، ان من الواضح خروج الافعال و المصادر المزید فیها عن حریم النزاع. خیلی واضح است که خارج است افعال و مصدرهایی که مزید است. خوب دقت کنید، صاحب کفایه اول مصدر مزید را مطرح فرموده، اول مجرد، بعدا اشاره می فرماید به مصدر مجردها، اول مصدر مزید را می فرماید. چرا اول مصدر مزید را گفته، اول مجرد را بیان نکرده؟ به خاطر اینکه مصدر مزید قطعا جزء مشتقات محسوب می شود، یعنی این عنوان مشتق قطعا این جزء مشتقات محسوب می شود، توجه فرمودید، به خلاف مصدر ثلاثی مجرد، چون مصدر مزید را ما از مجرد می گیریم دیگه، مصادر ثلاثی مزید از مصادر مجرد گرفته میشه. بنابراین فعل طبق مبنای بستگی و مصدر ثلاثی مزید این قطعا از چی میشود؟ مشتقات میشود. حالا اول صاحب کفایه این را بیان میکنه، بعد مصدر ثلاثی مجرد، چون اختلافیه، بعضی ها این را جامد میدانن، بعضی ها این را چی میدانن؟ مشتق. اگر جامد بدانیم شما از بحث بیرون میرود دیگه، چون عنوان بحث ما مشتق است، اون مصدر ثلاثی مجرد چون جامده میرود بیرون. لذا اول مزید را بیان فرمود که در مشتق بودن او حرفی وجود ندارد، بعد مصدر ثلاثی را عطف فرموده است. خروج افعال و مصادر مزید فیها عن حریم النزاع. چرا اینها از حریم النزاع مشتق خارجند؟ گفتیم دلیلش چی بود؟ لعدم انطباق تعریف المشتق علیها. حالا خودش می‌فرماید لکونها، کونها یعنی افعال و مصادر مزید، غیر جاریتن علی الذوات، یعنی غیر محمولته، اینها متحد بازات نمی شود. ضرورت ان المصادر المزید فیها کل مجرد، اینجا مجرد را هم عطف کرد، مصادر مزید فیها مثل مصدرهای مجرد، فدلالت علا ما یتصف به الزبان، مصادر دلالت می کنند بر ما یتصف، یعنی مبدأ، مبدأ اتصاف، نه خود وصف، مصدر مبدأ الوصف است، نه اینکه خودش وصف باشه، چون که مبدأ است لذا بازات متحد نمیشن. ما از این مبدأ باید یه وصفی بگیریم، بعد اون وصف بازات متحد بشود، و الا مستقیما خود مبدأ بازات متحد نمیشود. لدلالت علا ما یتصف، ما یعنی مبدأ الاتصاف، ما یتصف به زوات و یقوم به ها، یعنی به اون زوات کما لا یخفا. این مال خروج مصدر. افعال چرا خارج هستن؟ میفرماید و ان الافعال، ضرورت سر اینم در میاد ها، ضرورت ان المصادر و ضرورت ان الافعال، انما تدل علی قیام المبادی بها، افعال دلالت میکنند بر قیام مبدا بها، یعنی به اون زبان، چون افعال دلالت بر حدث میکند دیگه، این حدث یعنی قیام المبدا بالفاعل، این مبدا قائم به فاعل است، حدث یا فعل یا کار که فارسی میگیم کار، این بازات متحد نمیشود. توجه فرمودید، افعال دلالت میکند بر قیام مبادی بها، یعنی به آن زوال. پس چون افعال دلالت بر اون حیثیت حدوثی و صدوری دارد، اینها دیگه بازات متحد نمیشن، دیگه جاری بر ذات نمیشود. حالا قیام صدورن او حلول، مثالاشو قبلا گفتیم، او طلب فعلها، طلب فعلها مال فعل امره، او ترکها، طلب ترک فعل نهی است، منها یعنی از اون زوات، طلب فعل یا طلب ترک منها بر از اون زوات، الاختلافها بنابر اختلافی که بین افعال هست، بعضی ها فعل خبری هستند، بعضی ها فعل انشایی هستند، در هر حال افعال دلالت بر حیثیت حدوثی می کند، یعنی صدور فعلی از فاعل، این حیثیت صدوری و حدوثی با ذات فاعل متحد نمی شود، لذا تعریف مشتق در اینجا صادق نیست، اینها از حریم نزاع خارج می شود. والحمدلله.
از بخونم شما مرد بسیار زاد شد در اسم زمان چی گرفتن؟ مرکوم گرفتن؟ در بقیه مشرفات هم مرکوم زاد هست یا خارجی؟ نه نه